بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا و وزارت خارجه فرانسه میگویند توافقنامه تهران مشکلات موجود در برنامه اتمی ایران را برطرف نمی کند. اسرائیل میگوید ایران، ترکیه و برزیل را بر سر موافقتنامه هسته‌ای بازی داده است. و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات از توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی انتقاد کرد. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک که امروز با هوای ابری بعد از ظهر دوشنبهش بوی باران می‌دهد. امروز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه خورشیدی است، برابر با 17 ماه مه 2010 میلادی. این بعد از ظهر و در فرصت یک ساعته مجله شامگاهی، من مرتاد قاسمفر با شنوندگان همیشگی من در ایران و دیگر فارسی زبانان در اقصی نقاط جهان همراه خواهم بود. از همه شما سپاسگزاریم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردین. پیش از اون که فهرست مطالب مجله شامگاهی رو با شما مرور کنیم و سپس گزارش‌ها و گفتگوهای امروز ما رو بشنوید، از شما دعوت می‌کنم ابتدا با فهیمه خضر حیدری که در استودیو خبر در کنار من نشسته نگاهی بیاندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. فهیمه؟
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز دوشنبه گفت توافق ایران با مبادله سوخت اتمی در خاک ترکیه مشکلات موجود در برنامه اتمی بحث برانگیز ایران را برطرف نمی کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، تهران روز دوشنبه با ترکیه و برزیل بر سر مبادله سوخت اتمی به توافق رسید و ترکیه مکان مبادله اورانیوم غنی شده ایران با سوخت غنی شده 20% خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت کارخانه غنی سازی نتنز، کارخانه آب سنگین عراق و پنهان نگاه داشتن تأسیسات قم مشکلات اصلی در برنامه اتمی ایران هستند. او افزود این تأسیسات به معنای نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است و فعالیت آنها باید فوراً متوقف شود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت به همین دلیل فرانسه و متحدانش در سازمان ملل متحد تحریم‌های جدیدی را تدارک می‌بینند. همچنین سخنگوی خانم کاترین اشتون، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا، ضمن استقبال از توافقنامه تهران گفت این توافقنامه ربطی به درخواست‌های سازمان ملل متحد از ایران ندارد و روند تحریم ایران را متوقف نمی کند. یک مقام ارشد اسرائیلی روز دوشنبه ساعتی پس از اعلام موافقت ایران با مبادله سوخت اتمی در خاک ترکیه از تهران به خاطر آنچه بازی دادن ترکیه و برزیل نامید انتقاد کرد. این مقام اسرائیلی که خبرگزاری فرانسه به نام او اشاره نکرده است گفت ایران، ترکیه و برزیل را بازی داده است. او اضافه کرد که ایران به منظور کاهش تنش و خطر تحریم‌های شدیدتر بین‌المللی وانمود کرده که این مبادله را پذیرفته است. در این میان مشاور رئیس جمهوری برزیل روز دوشنبه انتقاد اسرائیل از توافقنامه ایران، ترکیه و برزیل برای مبادله سوخت اتمی را رد کرد. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شامل احزاب و سازمان‌های اصلاح طلب در ایران از توقیف پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی انتقاد کرد. پیش از این دبیر کمیسیون ماده 10 وزارت کشور ضمن اعلام توقیف پروانه فعالیت این دو سازمان سیاسی اصلاح طلب خواستار انحلال آنها شده بود، اما جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفتند به فعالیت خود ادامه خواهند داد. به گزارش سایت پارلمان نیوز، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در بیانیه‌ای اعمال محدودیت برای فعالیت این دو سازمان و نیز تعطیل یا توقیف مطبوعات را موجب انشقاق اجتماعی و جدا شدن نیروهای وابسته به انقلاب و حذف سرمایه‌های اجتماعی دانسته است. این تشکل اصلاح طلب همچنین از وزارت کشور خواست به درخواست‌های احزاب و نیروهای درون نظام و همچنین میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز پاسخ مثبت دهد. داستان عمومی و انقلاب تهران بازداشت محسن آرمین، سخنگو و عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی ضمن تایید بازداشت آقای آرمین در روز یکشنبه اتهام او را ارتکاب جرایم امنیتی اعلام کرده است. داستان تهران بدون توضیح بیشتر درباره این جرایم افزود تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته تاکنون صدها فعال سیاسی و مدنی از جمله شماری از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند.
سپاسگزارم، فهیمه خضر حیدری بود. و اما مروری کنیم بر آنچه که در مجله شامگاهی امروز عصر خواهید شنید. ایران میگوید با ترکیه و برزیل بر سر مبادله سوخت اتمی به توافق رسیده است. جزئیات این توافقنامه چیست؟ گفتگویی در همین باره خواهید شنید. همزمانی آزادی کلوتیلد رئیس از سوی ایران و مجید کاکاوند از طرف فرانسوی پرسشایی را در مطبوعات فرانسه برانگیخته است. گزارشی از این ماجرا خواهید شنید. 14th اجلاس سران گروه 15 در تهران موضوع گزارش دیگری است که در همین مجله میشنوید. و اما اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله دو برنامه خواهیم داشت. در گزارش ویژه و برنامه هفتگی هنر و هنرمندان با ما بمانید. سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز خبر داد که ایران با ترکیه و برزیل بر سر مبادله سوخت اتمی به توافق رسیده است. این توافق پس از مذاکرات میان لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل با محمود احمدی نژاد به دست آمد و به رغم اعلام قبلی رجب طیب اردوغان مبنا بر لغو سفرش به تهران، نخست وزیر ترکیه شب گذشته به طور غیر منتظره وارد تهران شد تا در جریان توافق‌ها قرار گیرد. در این باره همکارم حمید فاطمی گفتگویی دارد با حسین آریان، کارشناس امور دفاعی و استراتژیک رادیو فردا، و نخست از اون میپرسد رئوس قرارداد بین ایران و ترکیه و برزیل بر سر مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای چیست؟
روز اصلی این توافقنامه در 10 ماده است. یکی از نکات اصلی این توافقنامه که ایران بر روی اون تأکید کرده در واقع تعامل هسته‌ای هست به جای تقابل هسته‌ای، و ایران موافقت کرده که 1200 کیلوگرم از اورانیوم کمغنی شده خودشو به ترکیه انتقال بده و در مقابل اون 120 کیلوگرم سوخت هسته‌ای 20% برای راکتور امیرآباد و کارهای پزشکی تحویل بگیره. البته قبل از انتقال سوخت به ترکیه، ایران گفته که با کشورهای آمریکا، فرانسه، روسیه و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موسوم به گروه وین بایستی وارد مذاکره بشه و یک موافقتنامه قطعی مبنی بر نحوه مبادله سوخت و جزئیات اون رو تعیین بکنه. به عبارت دیگر، سوخت در هفته آینده یا اینکه در چند روز آینده به ترکیه انتقال پیدا نخواهد کرد. همه اینا بستگی داره به موافقتنامه با کشورهای گروه وین.
آقای آریان، ایران تا به حال میگفت که مبادله سوخت رو در جای دیگری جز ایران نمیپذیره، برای اینکه در اکتبر سال گذشته هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهادی به ایران کرده بود در مورد مبادله سوخت که ایران نپذیرفته بود و اکنون پذیرفته. دلیل اینکه ایران اکنون این مبادله رو پذیرفته چیست و آیا ایران میشه گفت عقب نشینی کرده در مواضعش یا خیر؟
از جهتی ایران عقب نشینی کرده برای اینکه در گذشته ایران همینطوری که خودتونم گفتین تأکید داشت بر اینکه مبادله سوخت بایستی در داخل خاک ایران انجام بگیره. حالا این مبادله سوخت قراره در صورتی که به توافق برسند در ترکیه انجام خواهد گرفت. یکی از دلایل ایران این هست که کشورهای گروه 5+1 بسیار همکاریشون بیشتر شده، از جمله روسیه و چین هم تا حد زیادی برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران در قالب قطعنامه شورای امنیت. ایران با استفاده از دو کشور برزیل و ترکیه که اعضای غیر دائم شورای امنیت هستند، خواسته که این جلوگیری بکنه از اعمال قطعنامه‌ای که قراره در آینده نزدیک قطعیت پیدا بکنه و صحبت ها درباره این بسیار پیشرفت کرده، جلوگیری بکنه. در واقع ایران کشورهای غربی رو به نحوی از نظر سیاسی آچمز کرده و توپ انداخته به میدان این کشورها، ولی همه اینا بستگی داره به قراردادی که ایران باید با کشورهای گروه وین ببنده و این هنوز تعیین نشده و مشخص نیست.
آقای آریان، یک شرطی هم آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته و گفته است که در صورت مشاهده تخلف در بندهای این قرارداد، سوختی که ایران به ترکیه فرستاده به ایران بازگشت داده خواهد شد. بنابراین پیش شرطی در اینجا وجود داره؟
100% و این یکی از نکات مبهم هست و یکی از نکاتی است که بسیاری از کارشناسان شروع کردن در مورد این صحبت کردن. برای اینکه ایران در توافقنامه‌ای رو که با ترکیه و برزیل امضا کرده، نکاتش تعامل هسته‌ای هست نه تقابل هسته‌ای، و آقای مهمان پرست گفته که اگر آمریکا و دیگر کشورها راه گذشتشون رو پیش بگیرن، به عبارت دیگر اگر تحریم‌های جدید علیه ایران اعمال بکنند و یا اینکه روش‌هایی رو انتخاب بکنند که علیه ایران باشه و پیشبرد برنامه هسته‌ای آن، اورانیوم رو برمیگردونه. این یکی از نکاتیست. در همین رابطه کشورهایی مثل اسرائیل گفتن که ایران با این کار خودش در واقع اومده برزیل و ترکیه رو به بازی گرفته. گویی اینکه آمریکا تا کنون واکنش رسمی نشان نداده و ما باید منتظر باشیم که این رو چگونه آمریکایی‌ها و دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 تعبیر میکنن.
و اصولا نقش برزیل و ترکیه در این میان چی است آقای آریان؟ چون به هر حال اختلاف ایران با کشورهای غربی و آمریکا بود.
برزیل و ترکیه جدا از اینکه دو کشور دوست هستند با جمهوری اسلامی، در این حال دو عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند و در همین رابطه ایران گفته که این دو کشور تأمین و تضمین خواهند کرد که این تعامل با کشورهای گروه وین و در این حال تبادل اورانیوم کم غنی شده با سوخت به طور منصفانه و در یک فضای مثبت و جدا از تقابل انجام بگیره.
گفتگوی امید فاطمی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس امور دفاعی و استراتژیک رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما صبح روز دوشنبه اعلام شد که وزیر کشور فرانسه حکم اخراج علی وکیلی راد، یکی از سه قاتلان شاپور بختیار، را صادر خواهد کرد. آزادی علی وکیلی راد همزمان است با آزادی کلوتیلد رئیس، دختر دانشجوی فرانسوی، و بازگشت او به کشورش. یک هفته پیش از این نیز مجید کاکاوند که به اتهام خرید تجهیزات ممنوع برای جمهوری اسلامی در فرانسه زندانی بود و آمریکا خواستار استرداد وی بود، آزاد شد و به ایران بازگشت. تقارن این رویدادها رسانه‌های فرانسوی را به کنجکاوی و بررسی مسئله واداشته است. محمد رضا شاید خبرنگار ما از پاریس گزارش می‌دهد.
منابع خبری فرانسه می‌گویند در طول روز دوشنبه 17 ماه می، آقای بوریس اوختوفو وزیر کشور فرانسه حکم اخراج علی وکیلی راد، یکی از سه قاتل شاپور بختیار، از این کشور را صادر خواهد کرد. علی وکیلی راد بر اساس قانون فرانسه از یک سال پیش شامل قانونی می شود که به او اجازه خواهد داد درخواست آزادی داشته باشد. این حکم به قاضی مسئول پرونده که قرار است فردا در مورد وکیلی راد اتخاذ تصمیم کند اجازه خواهد داد، چنانچه تصمیم بگیرد، وکیلی راد را که در سال 2004 به حبس ابد محکوم شده ولی از سال 2001 در زندان به سر میبرد، آزاد و طبیعتاً وی را به سوی ایران بفرستد. جلسه این دادگاه برای رسیدگی روز سه‌شنبه 18 ماه می خواهد بود. از روز یکشنبه که کلوتیلد رئیس، استادیار فرانسوی، به کشورش بازگشت، احزاب منتقد دولت فرانسه ابراز عقیده کردند که سازش‌هایی انجام گرفته، ولی آقای کوشنر وزیر خارجه آنها را بی اساس می‌داند. شاپور بختیار و سروش کتیبه در روز ششم ماه اوت سال 1991 توسط سه نفر به قتل رسیدند و با فرار دو همدست وکیلی راد، یعنی محمد آزادی و فریدون بویرحمدی، تنها او در ژنو دستگیر و به فرانسه تحویل داده شد. مسعود هندی، قوم و خویش آیت الله خمینی، یکی از همدستان و به عنوان همراه کننده پرونده، به 10 سال زندان محکوم شده بود و او نیز با استفاده از همین قانون در سال 1998 با تحمل 2/3 حکم به ایران بازگشت. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
14th اجلاس سران گروه 15 در تهران هم در جریان است. در همین باره همکارم آرش حسن نیا گزارشی دارد، بشنویم.
14 اجلاس سران گروه 15 در تهران روز دوشنبه در حالی آغاز به کار کرد که این اجلاس و بحث‌ها و توافق‌های احتمالی در آن بیش از هر چیز تحت تأثیر توافق هسته‌ای سه‌جانبه بین ایران، برزیل و ترکیه قرار گرفت. رسانه‌های داخلی و بین‌المللی بیش از آن که اجلاس سران جی 15 را پوشش دهند، بیشتر به انتشار اخبار و گزارش‌هایی از توافق‌های سه‌جانبه میان ایران، برزیل و ترکیه پرداختند که بر اساس آن قرار است ایران 1200 کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده خود را در ترکیه به امانت گذاشته و به جای آن اورانیوم 20% غنی شده از کشورهای غربی دریافت دارد. محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، در آیین گشایش اجلاس گروه 15 جی 15 چنین گفت:
گروه 15 با توجه به ظرفیت‌های فراوانی که دارد می تواند مأموریت مهم و اثرگذاری را در برپایی جهانی جدید که سرشار از دوستی، صلح و عدالت باشد ایفا کند. امیدوارم که جلسه ما به لطف خدا گام مهمی در جهت خدمت به بشریت، ملت‌ها و کشورهای مستقل و صلح و امنیت پایدار باشد.
8 رئیس دولت و نمایندگانی از کشورهای 19 گانه عضو گروه 15 در تهران درباره چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه و مستقل تبادل نظر می‌کنند. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، لوئیس لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، ماهیندا راجاپاکسا، رئیس جمهور سریلانکا، رابرت موگابه، رئیس جمهوری زیمبابوه، عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر، عبدالله واد، رئیس جمهوری سنگال، استفان کالانزو موسیوکا، معاون رئیس جمهوری کنیا، 7 رئیس دولتی هستند که در کنار محمود احمدی نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی ایران در 14 نشست گروه 15 در تهران شرکت کردند. اس ام کریشنا وزیر امور خارجه هند و وزیر خارجه نیجریه، ام اس هدایت نماینده ویژه رئیس جمهوری و وزیر صنایع اندونزی و اوسوالدو آلوارز نماینده ویژه رئیس جمهوری شیلی، محمود محی‌الدین وزیر سرمایه گذاری مصر، داتوکسری حسنی حنازله وزیر دوم دارایی مالزی، ارنستو مارتینز گوندرا نماینده دائم آرژانتین در ژنو از دیگر شرکت کنندگان اجلاس سران در تهران هستند. کارلوس تیرادو سابالا سفیر مکزیک در تهران و الکساندر سادوفنیکوف سفیر روسیه در تهران نیز به نمایندگی از کشورهایشان در اجلاس تهران حضور یافتند. ایران در سال 2006 و در حاشیه اجلاس سران جنبش عدم تعهد در هاوانا پایتخت کوبا ریاست این گروه را عهده‌دار شد و در پایان اجلاس تهران ریاست گروه 15 به کشور سریلانکا تحویل داده می شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امروز 17 مهر روز بین‌المللی همجنسگرا ستیزی یا هوموفوبیا در جهان است. در جمهوری اسلامی ایران دگرباشی جنسی غیرقانونی است و بسیاری از این افراد تحت تعقیب بوده، آزار و شکنجه شده و حتی به چوبه دار سپرده شدند. شهران تبری با ارشام پارسی، مدیر سازمان دگرباشان ایرانی در تبعید و چند تن دیگر در همین باره گفتگو کرده است.
امروز سازمان‌های همجنسگرا و دیگر جنسگرایان در سراسر جهان آزاد برای بالا بردن آگاهی‌های اجتماعی نسبت به مسائل و مشکلات این گروه از انسان‌ها و جلوگیری از ستیز با آنها برنامه‌های متعددی دارند. از جمله بوسیدن و دست گرفتن همجنسگرایان در ملأ عام و نمایش فیلم‌های مستند و غیر مستند چون فیلم ناگهان زمستان گذشته. یکی از این سازمان‌های بین‌المللی سازمان دگرباشان ایرانی است که از پاییز سال 2008 میلادی تلاش خود را برای کمک به پناهجویان ایرانی در سراسر جهان متمرکز کرده است. ارشام پارسی مدیر این سازمان قرار بود امروز در لندن باشد، اما به دلیل خاکستر آتشفشان آیسلند و تعطیل برخی پروازها سفرش به تأخیر افتاد. او درباره فعالیت سازمانش در این روز به رادیو فردا می‌گوید:
بله، امروز همونطور که گفتید روز مقابله با هوموفوبیا یا همجنسگرا ستیزی هست. قرار بود که من به لندن بیام و اونجا دیداری داشته باشیم با همه پناهجویان دیگر باش، که خب به دلیل خاکستان و تشویشانی یک روز پرواز دیرتر انجام خواهد شد. ولی همونطور که گفتید برنامه های خیلی زیادی در سراسر دنیا برگزار میشه امروز و من معتقد هستم شخصا روز جهانی هوموفوبیا تنها 17 می نیست، هر روز باید روز جهانی هوموفوبیا باشه. ما باید هر روز مقابله بکنیم با این رفتارهای تبعیض‌آمیز و رفتارهای تحقیرآمیز نسبت به گرایش جنسی آدم‌ها.
همونطور که میدونید ایرانی‌ها در ایران خیلی تحت فشار هستند به این خاطر، ایرانیان همجنسگرا، و در انگلستان خیلی‌ها تقاضای پناهندگی می‌کنن. برای اونها چه کاری انجام میدین؟
کلا سازمان ما در از یک سال گذشته تا الان تأکید خودش رو روی مسئله پناهندگی همجنسگرا گذاشته و الان متاسفانه انگلستان یکی از بدترین کشورهایی هست که مشکلات خیلی زیادی برای پناهنده‌ها رو وجود آورده. حدود 98% پرونده‌هایی که توی وزارت کشور انگلستان رفته رد شده در سال گذشته و ما مشکلات خیلی زیادی داریم برای پناهنده‌های همجنسگرا توی انگلیس که متاسفانه دولت انگلیس به اونها میگه ما میدونیم شما گی هستید ولی برگردید ایران، تا موقعی که به کسی نگید اتفاقی براتون نمیفته، که این خودش نقض حقوق انسان ها هست، چون این ماده اول حقوق بشر هست که هر کسی آزاد هست اون چیزی که هست رو اعلام بکنه، این آزادی بیان هست. و این تنها مربوط به انگلستان نیست، مربوط به خیلی از کشورهای اروپایی هست. متاسفانه در نروژ، در سوئد هم همین مشکل رو داریم، ولی خب بعضی از کشورها مثل هلند یا آلمان این مسئله وجود ندارد و این همش احتیاج داره به لابی کردن، صحبت کردن، جلسات متعدد و ارائه اطلاعات مستمر تا بتونیم این قوانین رو تغییر بدیم.
استون وال یا دیوار سنگی یکی از سازمان‌های دگرباشان بریتانیایی است. از جیمز لارنس سخنگوی این سازمان می‌پرسم آیا به پناهجویان دگرباش ایرانی در بریتانیا کمک می‌کنید؟
Certainly within Britain the government has worked over the past 20 years.
قطعا دولت بریتانیا طی 20 سال گذشته تلاش بسیار کرده تا قوانین مربوط به دگرباشان این کشور را تغییر دهد. با ما برای اجرای این قوانین و بالا بردن آگاهی‌های عمومی با سازمان‌های دولتی، مدارس، بیمارستان‌ها، سازمان‌های خدمات اجتماعی کار می‌کنیم. اما برای پناهجویان هنوز آنقدر که باید فعال نیستیم. از رناتو سابادینی، دبیر کل سازمان بین‌المللی دگرباشان که در بلژیک مستقر است و سازمان استونوال و دگرباشان ایرانی از جمله اعضای متعدد آن هستند، میپرسم چرا استونوال، سازمان وابسته به شما، به ایرانیان پناهجو کمک نمیکند؟ مثلا اکنون به کیانا فیروز، یکی از دگرباشان ایرانی در بریتانیا، جواب رد داده شده است.
If I'm not mistaken, the case you're talking about has been also dealt with by the UK Lesbian and Gay Immigration Group. And
اگر اشتباه نکنم، مورد کیانا فیروز از سوی سازمان دیگری به نام دگرباشان UK دنبال می شود. در بریتانیا سازمان‌های متعددی برای حمایت از حقوق دگرباشان وجود دارد که هر یک بر مواردی خاص تکیه دارند. مورد کیانا فیروز همچنین در پارلمان اروپا مطرح شد و نمایندگان مجلس اروپا به دولت بریتانیا نامه نوشته خواهان رسیدگی به پرونده پناهجویی او شدند. رناتو سابادینی همچنین در مورد فعالیت‌های سازمانشان برای مقابله با نقض حقوق بشر دگرباشان ایران می‌گوید.
Well, with regard to Iran, the fact is that Iran is of course one of the 5 countries which applies the death penalty.
ایران یکی از 5 کشور جهان است که برای دگرباشان مجازات اعدام تعیین کرده و ما نمیتوانیم به طور مستقیم در این مورد کاری انجام دهیم. اما سازمان دگرباشان ایرانی که به آن اشاره کردید، سازمانی در تبعید در کانادا و از اعضای ماست که با آن همکاری نزدیک میکنیم. کار دیگر ما نام بردن و شرمسار کردن کشورهای چون ایران است که در قرن 21 هنوز دگرباشی جنسی را جرم میدانند. اما در زمینه بین المللی تازه ترین تلاش ما جمع آوری امضا از سوی کشورهای عضو سازمان ملل است تا بتوانیم در اعلامیه حقوق بشر غیر قانونی بودن دگرباشی را ممنوع کنیم.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
و اما جهان ورزش، فریبرز غریب همکار ورزشی ما آماده است که شما رو در جریان آخرین خبرهای ورزش ایران و جهان قرار بده.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران قهرمان سال پیش مسابقات آسیایی در رقابت‌های سال 2010 به مکان چهارم رسید. محمد بنا سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران با تلخ خواندن این ناکامی، این شکست را زمینه‌ساز پیروزی‌های آینده این تیم خواند. محمد بنا:
اونجوری که باید ما نتونستیم تو مسابقات قهرمان آسیا تو هند نتیجه بگیریم. البته این شکست درسته که خیلی برای من تلخ بود، ولی در مجموع شاید برای آیندهمون یه شیرینی داشته باشه.
تیم کشتی فرنگی ایران روز گذشته در پایان مسابقات قهرمانی آسیا 2010 در دهلی نو در هند با کسب 2 مدال طلا و 2 برنز با 3 پله سقوط نسبت به سال قبل بعد از تیم‌های کره جنوبی، چین و هند در مکان چهارم قرار گرفت. تیم فوتبال نوجوانان ایران که خود را برای مسابقات زیر 16 سال آسیا آماده می کند، امشب در دبی در یک دیدار تدارکاتی در برابر تیم فوتبال نوجوانان امارات به میدان می رود. نوجوانان فوتبالیست ایرانی پیش از این در 2 بازی آمادگی در مقابل تیم نوجوانان الجزایر 1 برد و 1 تساوی کسب کرده بودند. قهرمانی ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی در مسابقات مسترز مادرید که روز یکشنبه رقم خورد در رسانه‌های ورزشی اروپا بازتاب داشت. گزارشگر کانال تلویزیونی یورونیوز ضمن تمجید از پیروزی ارغوان رضایی 23 ساله در برابر حریف با تجربه و صاحب نامش ونوس ویلیامز آمریکایی، سید شماره 3 زنان جهان، قهرمانی وی را یک شگفتی در مسابقات تنیس نامید. دیشب همچنین در بخش مردان تنیس مسترز مادرید رافائل نادال اسپانیایی در 2 ست پی در پی مرد اول تنیس جهان روژه فدرر سوئیسی را شکست داد و به رکورد 18مین قهرمانی در رقابت‌های مسترز تنیس جهان دست یافت. دیشب در شهرهای میلان و بارسلون هواداران فوتبال قهرمانی تیمشان را جشن گرفتند. دیروز اینتر میلان با پیروزی 1-0 در برابر سینا 5مین قهرمانی پی در پی و 18مین قهرمانی خود در رقابت‌های فوتبال سری آ را به دست آورد. بعد از این پیروزی هواداران اینتر در خیابان‌های این شهر کارناوال شادی برپا کردند و پیروزی تیمشان را جشن گرفتند. در بارسلون هم دیشب هواداران بارسا بعد از قهرمانی تیمشان به خیابان‌ها ریختند، اما به گزارش کانال تلویزیونی NTV آلمان جشن هواداران این تیم به درگیری با پلیس انجامید. و تیم ملی فوتبال کره جنوبی، یکی از نمایندگان آسیا، در مسابقات جام جهانی روز گذشته در یک بازی تدارکاتی و دستگرمی با 2 گل تیم ملی اکوادور را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بعد از گزارش و خبرهای ورزشی از فریبرز غریب، از شما دعوت میکنم بشنوید دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ گذاشتند.
میخواستم از این آدم همبستنهایی که زن میزنن میگن این 5 نفر کشتن خوب کردن و جمهوری اسلامی خیلی خوبه و میخواییم ما تا پارکون اون براش واسیم سوال کنم، میگم شما تمام ملت ایران پرسیدین که همه این نظر دارن، از جانب تمام ملت ایران صحبت میکنیم، یکم فکر کنیم بعد لطفاً صحبت کنیم.
میخوام بهتونم بگم که با جمهوری اسلامی هیچ قدرتی نمیتواند، هیچ دولتی نمیتواند جنگ و دعوا را بندازد. و از این که شما هم هی پیام میدین که ما چیکار میکنیم چیکار میکنیم، همش دروغه.
آقا جان، این که هی از خامنه‌ای و احمدی نژاد چیز میکنید، اونا بیچاره حرفی ندارن، اونا هتل ساختن برن مردم برن را استراحت کنن، هتل قزلزار، هتل رجای شهر، هتل اوین، دیگه هتلهای زیرزمینی زیاد، دیگه چرا ناراحتن؟
به خانواده 5 نفری که اعدام شدن تسلیت میگم و میگم ما اونا رو هیچ وقت تنها نمیذاریم، ما مردم پشت هم هستیم و نمیذاریم کسی حقمون رو بخوره.
میخوام بگم که این سیستمی که ما توش زندگی میکنیم الان تو این کشور حاکمه، کجاش اسلامی؟ کجا طبق قوانینی که حضرت علی در قضاوت داشت عمل میکنه؟ حکومتی که ظرف 6 دقیقه یه نفر رو محاکمه میکنه، حکم اعدام صادر میکنه و اجرا میکنه، این حکومت چجوری میشه گفت که تابع اسلام و علیه؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-2-21-12-41-13.
همچنان با من مرتاد قاسم فر در نیمه مجله شامگاهی امروز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1389 خورشیدی هستید. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده سرخط مهمترین خبرها باشید تا بعد از اون برسیم به گفتگو و گزارش ویژه هفته.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
برای شنیدن سرخط خبرها نوشین سیدحسینی در کنار من در استودیو نشسته. نوشین،
متشکرم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران با ترکیه و برزیل بر سر مبادله سوخت اتمی به توافق رسیده است. اسرائیل میگوید ایران ترکیه و برزیل را بر سر موافقتنامه هسته‌ای بازی داده است. اتحادیه اروپا و وزارت خارجه فرانسه اعلام کردند که توافقنامه تهران مشکلات موجود در برنامه اتمی ایران را برطرف نمی کند. وزیر کشور فرانسه حکم اخراج علی وکیلی راد، یکی از سه قاتل شاپور بختیار را صادر کرد. 43 نفر در سقوط یک هواپیمای مسافربری در افغانستان کشته شدند. مهدی کروبی گفت قانون اساسی باید در صورت نیاز و متناسب با مقتضیات زمانی در جهت بهره‌مندی عمومی و منافع ملی تغییر کند. فیض الله عرب سرخی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به زندان اوین بازگشت.
سپاسگزارم نوشین سیدحسینی. اما از آنجا که موضوع پرونده هسته‌ای ایران و وضعیت حقوق بشر در این کشور توأمان مورد توجه جهان غرب است، در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به سراغ نماینده یکی از نهادهای اروپایی رفت. در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا، هانا کاویانی نظرات یک نماینده پارلمان اروپا را که مسئولیتی هم در این نهاد اروپایی درباره ایران دارد جویا شده.
پارلمان اروپا به طور مشترک با شورای اروپا به قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات در اتحادیه اروپا می‌پردازد و به دلیل آنکه نمایندگان آن به طور مستقیم از سوی شهروندان اروپایی انتخاب می‌شوند، سمبل دموکراسی در اتحادیه اروپا به حساب می‌آید. این پارلمان در ماه‌های پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در ایران و حوادث پس از آن، با انتشار چند قطعنامه به موضع‌گیری درباره روند نقض حقوق بشر و همچنین پرونده هسته‌ای ایران پرداخت. یکی از نمایندگان این پارلمان، باربرا لوخبیلر، از اعضای حزب سبز اتحاد 90 از کشور آلمان است. وی که پیشتر حدود 10 سال دبیر کل شاخه آلمان سازمان عفو بین الملل بوده، از سال 2009 میلادی به عضویت پارلمان اروپا درآمده است. این نماینده آلمان در پارلمان اروپا همچنین رئیس هیئت پارلمانی اروپا در بخش روابط با ایران نیز هست. باربرا لوخبیلر مهمان امروز گفتگوی ویژه رادیو فرداست.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم لوخبیلر، فکر میکنید تا چه حد مصوبات پارلمان اروپایی ضمانت اجرایی و قابلیت تاثیرگذاری دارد؟
We still have the Lisbon Treaty for a very short time. And in a lot of forums within the parliament and between parliament, commission and council, we are discussing how to implement the increased rights of the parliament.
خب اولا باید موضوع پیمان لیسبون و بحث قوانین جدید رو در نظر داشته باشیم. ما در پارلمان در حال بحث درباره راه‌های افزایش قدرت پارلمان هستیم و این تصویر کلی کنونی از پارلمان هست. اما پیش از اون که ما بخوایم یک قطعنامه رو در پارلمان به نتیجه برسونیم، باید با همه گروه‌های سیاسی مذاکره و مشاوره کنیم و این پروسه میتونه به ما برای بیان و دیدگاه‌های سیاسیمون کمک کنه. از اونجایی که در این مراحل نمایندگان پارلمان از 27 کشور مختلف با سلایق و دیدگاه‌های سیاسی مختلف دور هم جمع شدن، فرصت مناسبی هست تا به یک نقطه نظر مشترک برسیم و البته همه اینها مستلزم رفتن تصمیم‌ها به کمیسیون هست و باز هم این تبادل افکار بین پارلمان و کمیسیون اروپایی
اما شما در صحبتاتون از یک دامنه بسیار گسترده از عقاید و سیاست ها صحبت میکنید. از نظر 27 کشور حرف میزنید. در مورد پرونده های مختلف مثلا در مورد ایران، چطور این پارلمان میتونه به یک نتیجه واحد برسه؟
I think the dominant issue, for example, after the elections in Iran was the deterioration of democratic rights, right to assembly, freedom of speech, human rights rights.
خب ببینید، مثلا در مورد ایران و قطعنامه های تصویب شده مخصوصا بعد از انتخابات، این قطعنامه ها بر موضوع حقوق بشر و محدود شدن آزادی های مدنی متمرکز شدن و حقیقتش اینه که هر قطعنامه ای بر روی قطعنامه پیشین سوار شده و از اون تاثیر میگیره. حالا در مورد ایران، در ماه اکتبر 2009 به دلیل مطرح شدن پرونده هسته‌ای و بحث غنی‌سازی اورانیوم، این بحث هم به قطعنامه اضافه شد و در کنار موضوع حقوق بشر مطرح شد و این قطعنامه ها بازتاب دهنده اون چه که در داخل کشور میگذره هستند. مثلا خانم اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به پارلمان گزارش میدن یا مشاورانی به هیئت‌های مختلف پارلمانی در این باره کمک میکنن.
اینا از مسائل دیپلماتیک، اما وقتی صحبت از ایران میشه، به غیر از دولت، بحث مردم هم مطرح است. مردمی که یا در داخل کشور هستند یا ایرانیانی که از کشور خارج شدند، مثل پناهندگان ایرانی در ترکیه و کشورهای دیگه. و اتحادیه اروپا درباره این افراد چه کاری میتونه انجام بده؟
A lot of groups from inside, as they are interconnected with those living outside, do approach on all different issues like minority issues.
بعضی از گروهای داخل ایران که با گروهای خارج از ایران در ارتباط هستند، درباره مسائل مختلف نقض حقوق بشر مثل حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی یا آزار زندانیان سیاسی با سیاستمداران کشورهای اروپایی ارتباط برقرار می‌کنند و حتی درباره تقاضاهاشون با ما لابی می‌کنند. ما به اونها گوش می‌دیم و البته درباره صحت گفته‌هاشون تحقیق می‌کنیم و خب این صحبت‌ها در نحوه مواجهه ما با ایران تاثیرگذار هست و اینکه ما چطور به این افراد واکنش نشون می‌دیم، اولاً که همه تصمیم ها به صورت عمومی اعلام میشه، روی اینترنت هم پخش میشه و ما میدونیم که در ایران مردم خیلی درباره این تصمیمات آگاهی دارن، چرا که بعضن انتقادهایی هم به نحوه عمل ما دارن و در نهایت این که ما از نمایندگان جامعه مدنی هم دعوت میکنیم تا با پارلمان تبادل نظر کنن تا ما بتونیم نگاه همیجانبه ای به موضوع مردم ایران داشته باشیم.
از دیدار با نمایندگان جامعه مدنی ایران صحبت کردید. شما چند ماه قبل قرار بود به همراه سایر اعضای هیئت ایران پارلمان اروپایی به تهران سفر کنید، سفری که علارغم دریافت روادید از سوی ایران به تعویق افتاد. قرار بود در این سفر با برخی فعالان سیاسی و دانشجویی هم دیدار کنید. یکی از این افراد مرتضی سمیاری، فعال دانشجویی است که در جریان رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه به برنامه این دیدار هم اشاره شده بود. واکنش شما نسبت به این موضوع چگونه بود؟
Also, I wrote to the President of Parliament and I discussed this with the ambassador. If this is true, because this can't be a reason.
ببینید، من بعد از این اتفاق نامه نوشتم و گفتم که برای دیداری که انجام نشده که نمیتوان کسی رو محکوم کرد. نه تنها ما به ایران نرفتیم، بلکه حتی اگر رفته بودیم و موفق به دیدار میشدیم، باز هم دلیلی برای این محاکمه نمیتونست باشه. اما گفته شده که به این اتهام نبوده که به او حکم 6 سال زندان دادن. در نتیجه من واکنش نشون دادم، چون من هم در این زمینه مسئول بودم. اما من باید این نکته رو اضافه بکنم که در برنامه ریزی این سفر من بسیار هوشیار بودم. ما به عنوان اعضای پارلمان توانایی چندانی برای محافظت از کسانی که با اونها دیدار میکنیم نداریم، اما من بسیار منتظر این سفر بودم، خصوصا که تعداد کسانی که تمایل به دیدار داشتن کم نبودن و شاید یک ریسک بود. اما من همچنان فکر میکنم که برنامه سفر به ایران تصمیم درستی بود و واقعا مشتاق این سفر بودم.
خانم لوخبیلر، شما به عنوان رئیس هیئت ایران در پارلمان اروپا و به عنوان یک ناظر مسائل ایران درباره جنبش سبز، جنبش اعتراضی مردم در ایران پس از انتخابات چی فکر میکنید؟ مزیت‌ها و ضعف‌های این جنبش رو چطور ارزیابی میکنید؟
They are very focused on very concrete things. Most of them are granted in the constitution. The right to fair elections, participation in politics,
من فکر میکنم آنچه که در این جنبش مهمه این هست که اونها بر روی یک سری مسائل کاملا مشخص تمرکز کردن. خیلی از چیزهایی که این جنبش میخواد در خود قانون اساسی آمده، مثل انتخابات آزاد و مشارکت سیاسی، آزادی اجتماعات، منع شکنجه، آزادی رسانه. من این رو یک سرمایه برای این جنبش میبینم. این یک جنبش ایدئولوژیک نیست و این جنبش خواستار پاسخگویی دولت هست و این یک مزیت. نکته مثبت دیگه به نظر من روی کرده مسالمت آمیز و ضد خشونت این جنبش هست. میدونید در طرز تفکر کلاسیک شما به یک رهبر قدرتمند و یک گروه قدرتمند پشتیبان اون فکر میکنید، اما به این ترتیب به راحتی میشه با جنبش مبارزه کرد و شکستش داد. دلیل این که جنبش در ایران علارغم همه فشارها و تهدیدها، حتی اعدام افراد، هنوز به پیش میره همین تفاوت در ساختارش هست و این خیلی برای من دلگرم کننده است. میدونید ما هر چقدر علاقمند به تاثیرگذاری در این روند باشیم، اما آنچه که باید رخ بده در داخل ایران هست که محقق میشه. ما میتونیم از بیرون حمایت بکنیم، اما نمیتونیم وارد این بازی شطرنج بشیم.
در برخی مجامع سیاسی بیرون از ایران گهگاه شنیده میشه که به دلیل پایان گرفتن اعتراضات خیابانی، جنبش در ایران دیگه نفس نمیکشه و به اصطلاح مرده. نظر شما در این باره چیست؟
Think it depends what time spent do you have with such a complex situation and such a big challenge. If you judge by one thing,
خب این بستگی داره که شما زبان بندیتون چطور باشه. با چنین پیچیدگی که در ایران دیده میشه و چالش‌های پیش روی این جنبش، اگر قرار باشه تنها با یک تظاهرات خیابانی بخوایم به ارزیابی جنبش و زنده بودن یا نبودنش بپردازیم، خیلی هوشمندانه نیست. شاید جنبش هم اکنون کمی ضعیف شده باشه یا ضعیف انگاشته بشه، چرا که دولت هم ابزار قدرتش رو تقویت کرده، اما این دلیلی بر این نیست که فعالان این جنبش علاقه‌ای به آمدن به خیابان ندارند یا خواسته های سیاسیشون از بین رفته.
اما اونچه که این روزها خیلی درباره اون صحبت میشه بحث تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی. شما در این رابطه از کدام دست از سیاستمداران هستید؟ تا چه حد از تحریم‌ها حمایت می‌کنید؟
Sanctions could be one element of a lot of different political efforts, and I think dialogue.
تحریم ها میتونن یکی از عناصر تلاش های دیپلماتیک جامعه بین المللی باشن و من فکر میکنم گفتگو و راه حل های سیاسی و همچنین کار درباره جامعه مدنی همه باید در آن واحد انجام بشن. تحریم فقط یکی از چندین راهکار موجود هست.
شما از گفتگو صحبت میکنید، پس چطور این گفتگو رو میخواید انجام بدید؟
It is difficult, but also you have to be very realistic on how much you can get.
خب سخته، اما باید واقع گرا هم بود. اگر ما تحریم های شدیدی رو اعمال کنیم، باید فکر کنیم که تا چه حدی تاثیرگذار هستیم. اینکه ما برای یک سری شنونده اروپایی بگیم که ما تحریم کردیم، منزوی کردیم، اما خب بعد چی؟ به نظر من اون دسته از تحریم ها که برای گروه های خاصی که در حاکمیت ایران فعال هستند طراحی شده، میتونه حتی تاثیر روانی بر روی اونها داشته باشه. من فکر می کنم فساد فراگیری هم در اون سیستم وجود داره که مثلا اگر ما درباره اموال و سرمایه هاشون در خارج از ایران صحبت بکنیم و تحریم رو بر اونها اعمال بکنیم یا جواز سفر اونها به خارج از ایران رو صادر نکنیم، اینها هم میتونه تاثیرگذار باشه.
اما سوال دیگری که پیش میاد بحث ترکیه هستش. ترکیه که از یک سو سعی در اصلاحات و آماده شدن برای عضویت در اتحادیه اروپا داره و این روزها فعالانه در صدد ایفای نقشی درباره پرونده هسته‌ای ایرانه. تا آنجا که پیشنهاد میانجیگری بین ایران و غرب رو نیز داد و با اعمال تحریم ها هم مخالفت کرده.
I think the offer to mediate is always good because I think learning from the Turkish history, not from one person.
من فکر میکنم پیشنهاد میانجیگری همیشه خوبه، چرا که سیستم سیاسی ترکیه و جدایی دین از سیاست در اون کشور حتی یک نمونه خوب برای ایفای این نقش هست، چرا که مدلی هست کاملا مخالف اون چیزی که در ایران حکومت میکنه. اما آن چیزی که سیاستمداران یک کشور میگن رو باید در صحبت‌های مشاورانشون هم کند و کاش کرد. در نهایت باید منتظر بود و دید که شورای امنیت سازمان ملل متحد در این باره چه تصمیمی میگیره.
و سوال آخر این که اتحادیه اروپا این نوع رفتار ترکیه رو چطور ارزیابی میکنه؟
The EU is very difficult to say, but I think in the particular case where they have.
راستش گفتنش سخته، ولی خب وقتی ترکیه مثلا پیشنهاد نگهداری اورانیوم ایران رو میده و برای ما مهم این بود که اورانیوم از ایران خارج بشه تا توسعه بیشتری پیدا نکنه، خب پیشنهاد ترکیه مناسب به نظر میرسید و در نهایت به این فکر میکنیم که چرا اعتماد نکنید.
و اما برنامه دوم این بخش، برنامه هنر و هنرمندان ایران است. برنامه‌ای است که بر اساس آرشیو و خاطرات مهندس حمید اشراق، آرشیتکت و پژوهشگر تهیه میشه. حمید اشراق از آشنایان به هنر معماری و نقاشی و موسیقی ایرانه که اولین نشریه موسیقی ایران رو هم منتشر کرده و چندین دهه با چهره‌های ادب و هنر ایران نشست و برخاست داشته. این برنامه رو محمد رضا شاهید خبرنگار ما در پاریس تهیه میکنه و هر هفته از رادیو فردا پخش میشه.
در این برنامه آقای عبدالحمید اشراق در حیطه‌های هنری از جمله نقاشی که سبک و شاخه‌های گوناگون دارد درباره نقاشی در مکتب قهوه خانه صحبت می کند.
برای که راجع به نقاشی صحبت کنیم و نقاشی قهوه خانه، باید یکم بریم عقب‌تر که چطور شد این کار که رسید به این نقاشی قهوه خانه. اگر ما مانی رو به عنوان یکی از بنیانگذاران میناتور در کشور خودمون در قرن سوم میلادی ببینیم، مانی اعتقاد داشت که این صحبت‌هاش با تصویر و رنگ بهتر در قلب مریدانش اثر می و بیانات خودش رو با نقاشی توام کرد و یک شروعی شد برای ما در قرن سوم. این قرن سوم که تمام شد دیگه ما تا قرن دوازده، یازده، سیزده اسمی از نقاشی یا مکتبی یا چیزی در ایران نداشتیم.
این به این دلیل بود که گناه بود؟
این را من نمیتونم بگم که گناه بود یا گناه نبود. مسئله خیلی عمیقی است به فرهنگ مردمی، ولی کسی نتونست. آقای فرانسیس شار باهاش صحبت کردم که ایشون تحقیق کرد در این کار، نتونست جواب. یعنی واقعا جوابش خیلی خیلی مشکله، برای اینکه باید تحقیقات علمی بشه که در این قرن 7-8 قرن چطور. یک مرتبه قرن 12 حدود 12 خورده این با چند سالی برابرتر چند مکتب پسر هم در ایران شروع شد. اول مکتب بغداد بود، مکتب هرات بود، مکتب اصفهان بود، مکتب شیراز بود. این مکتب ها هر جا حاکم می رفت اینا هم می رفتن و نوع نقاشی این مکتب ها یک دنیا رو عوض کرد، دنیا رو زیر رو کرد که شد مکتب های مختلف میناتور از ایران. یک جرقه ایست بود. این جرقه رو در اروپا ما داشتیم. ما سال 1900 تقریبا 6-7 مکتب پشت سر هم، فوویس، پاسئیس، امپرسیونیس، کوبیس، آخرش داداییسم که 1917 شروع شد و اونا رو قبول نکرد. اینا رو ما چند تا مکتب که پشت سر اومد بعد دیگه خلوت شد کار نشد در ایران داشتیم، تا این مکتب ها که شروع شد تا رسید به شاه عباس که دیگه این مکتب ها خداحافظی کردن. این به هیچ عنوان دیگه حرکتی در میناتور نشد. قوس نزولی میناتور رو ما اونجا دیدیم.
آیا این هنر هم متعلق به ثروتمندان بود یا مردم کوچه و بازار هم دسترسی داشتن و درش فعالیت؟
نه، فقط مربوط به جایگاه اشخاص بالا، رده های بالا. یه چیز دیگه برای من یاد من میاره، برای اینکه هنرمندان تابع حاکم بودن. یه کاغذ میوردن جلو حاکم، حاکم میگفتش که خیلی خوب اینجا یه کوه بکش. اون نقاش می‌نویسه با فارسی کوه، زیرش 3-4 تا اسب بگذار، بعد 2 تا درخت این دست راست بذار، 2 درخت اون دست چپ. ولی هنرمند دیگه انتخاب اسب و انتخاب نوع درخت به عهده هنرمند بود، نمیتونه 6 تا درخت دست چپ بذاره، 2 تا دست راست، چون که حاکم یا پادشاه یا عرض دیگه. بنابراین تشخیص این مکتب ها نسبت به هم بسیار مشکله. مگر متخصصین. این واقعا متخصص باید بگی که این مکتب هراته یا مکتب بغداده یا مکتب فلانه. بیش از حد یک اوج عظمت قرن 17 واقعا بهتون بگم اصلا دنیا رو عوض کرد. اصلا شاهکارهایی که اینا کردن اصلا بی‌نظیره. رو هر تابلوی میشه مدت ها صحبت کرد.
چرا در زمان قرن گذشته دست کم در سالهای پیش از انقلاب نقاشی مکتب قهوه خانه ارزش هنری چندانی نداشت؟ برای اینکه ساده بود کشیدنش؟
نه، اصولا خود قهوه خانه از زمان شاه طهماسب شروع شد دیگه، و بعد اومد شاه عباس که خیلی بهش اهمیت میداد و مهمانان خارجیش میبرد قهوه خانه. قهوه خانه رونقی گرفت تا ناصرالدین شاه، که حتی ناصرالدین شاه دیگه اون معنی که میخواست قهوه خانه برد به اوج عظمت. حتی دست خط ناصرالدین شاه که نوشته این قهوه چی باید این لباسی بپوشه، کمرمندش این رنگ باشه، و قهوه خانه آمد فرم گرفت. البته قهوه خانه ها تابع معماری دهات و شهرهای خود شده جز تهران. تهران نزدیک بازار در این زمان کوتاهی تعداد زیادی قهوه خانه درست شد، و قهوه خانه های تهران دارای پسوند و پیشوندی بود. یعنی قهوه خانه کاشیکارها، قهوه خانه گشبرها، قهوه خانه
سندیکایی بود؟
نه سندیکی نبود، یعنی گروه کاشیکارا میرفتن توی قهوه خونه. توی قهوه خونه که به شما گچکارا بودن نمیرفتن. یعنی اگر شما احتیاج داشتید به یک گچکار خوب، میرفتید تو قهوه خونه گچکارها. یعنی این آمده قهوه خانه زن کسی حق نداشت بره تو خوزن. زن راه نمیدادن به هیچ عنوان،
حتی خانوادگی
هیچ، به هیچ عنوان، به کلی فدسه. قهوه خانه بسته به قهوه چی والور داشت. اگر قهوه چی گردن کلوب بود، زورخانه رو بود، بهش بیشتر اهمیت میدادن. اگر نبود، مورد اعتماد بود، همه پول قرض میگرفتن ازش، پول میذاشتن پهلوش. یعنی یک واقعا سانتر مردمی بود، و در قهوه خانه میشستن نظرات دولت رو مطرح میکردن. هم جنبه سیاسی داشت، هم جنبه هنری داشت. یه نفر یه کمکی بلد بود که داریه بزنه، میمد داریه میزد، یه کمکی ستار بزنه و قلیون میکشیدن.
آیا قهوه خونه ها اصولا زندانی شاهنامه خونی نبودند؟
نه، هر قهوه خونی نسبت به خودش سانس دیگری داشت. شاهنامه خوب بود، نه اینکه نبود، میخوندن. یعنی به شما عرض کنم که
هنر نقالی مثلا،
نقال تمام این قهوه خونه ها بازشون روی نقال ها بود. نقالی بود که دنیا رو قشنگ میورد جلو چشم اینا میگذاشت، نقالی بود که فقط یه حکایتی میکرد. بنابراین مردم علاقمند بودن که اون نقالی که خوب صحبت میکنه، اصلا با دستش یک فرم میده، یک آرتیست بزرگه، تمام هنر را میدونه، بیاد اونجا. یک روز یک شخصی به عنوان قلر آقاسی در یکی از قهوه خونه ها نشسته بود، دید که نقال اومد، راجع رستم سهراب صحبت کرد، و ایشون بلند شد داد زد من فردا رستم سهراب را بر سینه این دیوار می آورم. نقاش نبود، پدرش کاش ساز بود، و این قلر آقاسی که مبتکر این نقاشی قهوه خانه هست، خودش آمد اونجا فردای اون روز، آمد روی دیوار سیاه و کهنه و اینها یک تعدادی قلمو و یه سطل رنگ، و سعی کرد که یک نقشی از رستم و سهراب بکشه که رستم اون کار نکرده. این خلاف بیان این نقال بود که رستم رو بدنام بکنه.
که در جنگ دارا بودن زنه رنگ زهر
شروع شد این اولین قلم و قدم برای نقاشی. این خودش اومد یواش یواش اینقدر متوجه قرار گرفت که قهوه خانه های دیگه هم به ایشون سفارش دادن که بیا یه چیز رو دیوار ما بکش. قهوه خانه های دیگه هم اومدن این کارش گرفت، به طوری که مردم هم سفارش پیش دادن. یه دوستاش به نمونه مدبر که این دوتا پلوی پدر قلر آقاسی کار میکردن، قلر آقاسی پدرش، پدر قلر آقاسی کاشی درست میکرد، کارخونه کاشی بود، این هم میرفت که چیزایی درست بکنه برای آقای مدرب. اومد با ایشون کار کرد و شروع کردن با هم کار کردن و این فرم حرکت نقاشی قهوه خانه رو آوردن بالا. در یک مدت کوتاهی فرمش رو در برد در اجتماع، مردم تابلو میخردن، نگه میداشتن و خصوصیات اخلاقی این دوتا رو باید بگم، سعی میکردن که آنچه که در دل شما هست بیارن روی صورتتون. اگر یه آدم بدجنسی بودید ولی صورتتون خیلی شاد و خرم بود، صورت شما رو انقدر زشت میکشیدن که آدم حس میکرد که چقدر آدم بدیه. و اگر بالعکس بود، آدم خوبی بودید و صورتتون خیلی زشت بود، به قدری و این در تمام کارهای این دو نفر دیده میشه و رویت میشه.
آقای اشراق، هنرمندان به نامی داریم در نقاشی مکتب قهوه خانه؟
شکی نیست خیلی هنرمندان آمدن جلو ولی به درجه اونها نتونستن برسن. هر مکتبی که بیاد بالا، به شما کم که مثلا همین کوبیش که شو نگاه میکنه الانه، موقعی پیکاسوش رو کرد تعدادی زیادی رفتن عقبش، ولی منشأ اون نمیتونه باشه. خواهی نخواهی خیلی افرادی داشتیم که در حال حاضر یک سکوتی واجد شد برای قهوه خانه که اون درجه اولی رو از بین برد. من شنیدم که در آمریکا یک گروهی درست کرده شروع شده که دارن فعالیت میکنن روی نقاشی قهوه خانه.
این نقاشی رو کاغذ هست؟
بله، نقاشی قهوه خانه رو نمیشه گفت قهوه خانه. اولا خود کلمه قهوه خانه، ما دیگه قهوه توی قهوه خانه نمیخوریم، چای میخوریم، اصلا خود لغتش قابل بحثه، بنابراین اون چیز دیگه نیست. ولی خود قهوه خانه، نقاشی قهوه خانه فرمشه به کلی عوض کرد. الان یه گروه هستن که در آمریکا دارن سعی میکنن که مجددا یک حرکتی به این بدن. آقای مدبر بیش از حد بد اخلاق، دو سانس ای دوتو داشتن. مدبر یک کمی اعتقادات علمی داشت ولی قلقاسی نه. قلقاسی کاملا خیالی بود. اولا این نقاش اسم نقاش خیالی سازیه، یعنی با تصور، یعنی آقای قلقاسی اینایی که کشیده هیچ کنوش ندیده، این زینهای اسب کشیده با این مرصه ها و این لباس های جنگجویان کشیده اصلا ندیده و همیشه هر دو مسخره میکردن. ولی مدبر قوی تر بود از این نظر و به فقر و فلاکت افتاد و روزهای آخر عمرش رفت شهر خودش رو ول کرد، رفت یک شهر دیگری برای که بتونه روی قبر سنگ ها نقش ببنده نه و پول بگیره زندگی کنه. به حالت بدی فوت کرد. هر دوشون سال 1340 خورده، هر دوشون تقریبا یکی دو سال این برون بر فوت کردن.
مذهب چقدر اثرگذار بود در این نقاشی ها؟
مذهب 100%، یعنی اینها در واقع یک دو نفر عاشق و لغات برجسته قرآن بودن و تا اونجا که امکان داشت با اینا بازی میکردن. یکی از کارهاش که آقای مدبر کرد، با یک دست چپش روز محشر با یک دست چپش دستمان گرفته گریه میکرد با دست راستش نقاشی میکرد، یعنی اثر اون اثری که فکر میکرد که به دیانت مربوطه اینقدرش اثر میکرد که این با دست چپش دستمال اشکاش پاک میکرد با دست راستش میکشید.
آقای اشراق، با اجازه شما با شنوندگان خود خداحافظی میکنیم با این وعده که هفته آینده شما در مورد شهرسازی و بافت شهرهای ایران صحبت خواهید کرد. Thank you.
شنونده برنامه هفتگی هنر و هنرمندان بودید. همچنان با من مهرداد قاسم‌فر در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید که ثانیه‌های آخر رو از این برنامه داریم می‌گذرونیم. پیش از پایان این بخش در ثانیه‌های باقی مانده من پیامگیر رادیو فردا رو برای شنوندگان عزیزی که می‌خوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر جهان در میون بگذارند اعلام میکنم 2042-02-21-12-41-13 تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 تا ثانیه های دیگه در از همین استودیو شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهید